خب امروز جلسه چهارم از جلسات جبر و اختیار رو در خدمت دوستان خواهیم بود. این جلسه جلسه پایانی دوره اول از این مجموعه هست. البته این مجموعه چند دوره دیگه خواهد داشت که هر کدوم به صورت همین دورهای چهار جلسه‌ای اجرا خواهد شد. در جلسات قبل از این سخن گفتیم که ضرورت یک مفهوم تاریخی است و در طول تاریخ برداشت‌های مختلفی از مفهوم ضرورت وجود داشته و به طور کلی این برداشت‌ها رو به دو دسته عمده تقسیم کردیم: برداشت‌های دینی از مفهوم ضرورت که دیگه با اونها کاری نخواهیم داشت و برداشت سکولار از مفهوم ضرورت که او رو در قالب causal determinism یا دیترمینیزم علی می‌شناسیم. خود این برداشت سکولار از مفهوم ضرورت یعنی خود دیترمینیزم علی میشه تقسیم بشه به دو دسته بزرگ که یک دسته برداشت‌های باستانی از دیترمینیزم هستند و یک دسته برداشت مدرن از دیترمینیزمه که ما تحت عنوان دیترمینیزم علمی، چیزی که در واقع محصول زایش فیزیک در جهان مدرنه، به طور ویژه فیزیک نیوتونی میشناسیم. اما پرسشی که مطرحه اینه که اگر مفهوم دیترمینیزم بدل به برداشت غالب فلاسفه از مفهوم ضرورت شد، فیلسوف‌ها چطور به این دیترمینیزم واکنش نشون دادن؟ به این سبب که اگر دیترمینیزم درست باشه احتمالاً جایی برای اختیار نزد آدمی باقی نخواهد ماند. فلاسفه عمدتاً به سه طریق به مسئله دیترمینیزم واکنش نشون دادن. گروهی از فلاسفه دیترمینیزم رو خیلی سفت و سخت پذیرفتن و مدعی شدند که آدمیان اختیاری ندارن چون دیترمینیزم درسته. این گروه از فلاسفه رو ما تحت عنوان هارد دیترمینیست ها یا دیترمینیست های سرسخت میشناسیم و در آینده در بابشون صحبت خواهیم کرد. گروه دیگری از فیلسوفان مدعی شدند که اگرچه دیترمینیزم درسته ولی سر ناسازگاری با مختار بودن آدمی نداره. گروهی که در واقع پیشتر ازشون تحت عنوان وفاقیون یاد کردیم یا کامپتیبلیست ها. اما گروه سومی از فلاسفه که از همون دوران باستان پا گرفتن مدعی شدند که نه، دیترمینیزم درست نیست و در واقع خلاف دیترمینیزم درسته، چیزی که میشه بهش گفت این دیترمینیزم یا ناتعین‌گرایی. امروز در واقع به همین جریان لیبرتاریانیزم میپردازیم، یعنی گروهی که معتقد هستند که این دیترمینیزم درسته و به دیترمینیزم باوری ندارن. خب لیبرتاریانیزم یا اختیار باوری چه میگه؟ اگه یادتون باشه میگفتیم که در واقع این نگاه ها به مسئله جبر و اختیار اول در یک سطحی توصیف میکنن، یک توصیفی از مسئله ارائه میدن. در مقام توصیف اختیار باورها یا لیبرتاریان ها میگن که لازمه این که آدمی مختار باشه نادرستی دیترمینیزمه. به عبارت دیگه لازمه مختار بودن آدمی درست بودن این دیترمینیزمه. اما لب کلامشون چیه؟ در واقع در تغییر سابستنتیوشون چیه؟ جانمایه حرفشون چیه؟ اینه که خب ما آدم ها مختاریم، ما انسان ها موجوداتی هستیم واجد اختیار. خب این لیبرتاریانیزم یا اختیار باوری از عهد باستان در یونان باستان پا میگیره. در قرون وسطا ما تغییر دیگری از لیبرتاریانیزم رو ببینیم و در جهان مدرن ما مدرن لیبرتاریانیزم رو داریم که تحت عنوان ایجنت کوزیشن میشناسیم او رو. این جلسه ما در مورد لیبرتاریانیزم در عهد باستان و لیبرتاریانیزم در سده های میانه یا قرون وسطا سخنگاییم خواهیم گفت و جلسه آینده رو به لیبرتاریانیزم در جهان مدرن خواهیم پرداخت. قبل از اینکه وارد بحث بشم یک نکته ای رو با دوستان در میان بگذارم. جلسه قبل از این سخن گفتم که چطور مفهوم دیترمینیزم در یونان باستان به وسیله اتمیست‌های یونان باستانی، اتمیست‌های پیشاسقراطی رفته رفته پا گرفت. نکته جالب همینه. در واقع شما اگر که مثلا به فلسفه‌های چینی رجوع کنید فلسفه های چینی از عهد باستان، فلسفه های چینی هرگز این مفهوم دیترمینیزم درشون به یک نحو منسجم و معناداری پا نگرفت. به همین دلیل معضل جبر و اختیار به این معنا در اندیشه های چینی اساساً طرح نشد. اساساً مفهومی که از جنس دیترمینیزم باشه و در تخالف با مفهوم اختیار باشه در فلسفه های چینی پا نگرفت. ولی در فلسفه های یونانی اتمیست ها خیلی زود دیترمینیزم رو بست دادن و پروردند و همین موجب شد که نزاع اختیار و دیترمینیزم در اندیشه های مغرب زمین و در فلسفه یونانی خیلی زود پا بگیره. خب چنان که پیشتر گفتم، اولین گروه از فیلسوفان پیش سقراطی که از دیترمینیزم دفاع می کردن فیلسوفان اتمیست بودند. اتمیست ها با دو فیگور مشهور دموکریتوس و لوسیپوس از این ایده دفاع می کردند که جهان چیزی نیست به جز اتم، یعنی ذراتی که تجزیه نمی شوند، اجزاء لایتجزا و خلا. اما در اندیشه یونان یک موج دیگر از اتمیزم هم بنیان گذاشته شد که پایه‌گذارش در واقع فیلسوف مشهور یونانی، فیلسوف قرن سوم قبل از میلاد، اپیکور بود. اپیکور دقیقاً متأثر از دموکریتوس، یک اتمیست تمام عیار بود. اولا میشه نگاهی که امروز تحت عنوان امپیریسیزم یا تجربه باوری میشناسیم رو، شاید اولین رگه هاش رو بشه به نحو جدی در اپیکور دید، کسی که معتقد بود شناخت از مجرای تجربه حسی حاصل میشه. اپیکور معتقد بود که جهان چیزی نیست به جز اتم و خلا، مجموعه از اتم ها و خلا، و این در واقع تکرار سخن دموکریتوس بود. دموکریتوس و اپیکور در واقع در اندیشه باستانی نمایندگان شکلی از ماتریالیسم یا ماده باوری بودند. به همین سبب شاید که در جهان مدرن فیلسوف مشهور ماتریالیست کارل مارکس رساله دکترای خودش رو درباره همین دو فیلسوف، یعنی درباره دموکریتوس و اپیکور می نویسه. اپیکور مشخصا معتقد بود که ذهن یک ارگان فیزیکیه و با مرگ آدمی همه چیز تمام میشه و به روح مخلد جاودان و نامیرا اعتقادی نداشت. علاوه بر این مخالف تقریرهای تلئولوژیکال یا فرجام شناختی یونانی بود. در واقع چنان که میدانید نزد ارسطو شما مفهومی رو دارید به نام مفهوم تیلوس یا غایت، که همه چیز وفق این مفهوم غایت توضیح داده میشه. اپیکور به هیچ وجه معتقد به چیزی تحت عنوان تیلوس یا غایت نبود و همه چیز رو در واقع حاصل برخورد تصادفی و رندوم و اتفاقی اتم ها میدونست. در نگاه اپیکور اتم ها ازلی هم، یعنی هیچ وقت نبوده که اتم ها وجود نداشته باشن. البته اجسام ازلی نیستن، یعنی اجسام حاصل برخورد اتم ها در طول میلیون ها سالن، منتها اتم ها همیشه بودن و اتم ها درست مثل دموکریتوس معتقد بود که اتم ها فقط میتونن به سمت پایین حرکت کنن. دیدگاه دیگری که اپیکور داشت این بود که اپیکور در واقع به خدایی که در این جهان دخالت تشریعی داشته باشه باور نداشت. شاید اولین رگه از دیدگاهی که در قرن 18 در جنبش روشنگری اروپا باب شد، ما اون رو تحت عنوان دئیزم یا خالق باوری میشناسیم، این نگاه که خداوند جهان رو خلق میکنه ولی دیگه دخالت تشریعی در جهان نداره، کنار میگیره، به گوشه میره و جهان کار خودش رو انجام میده. اپیکور دقیقاً یک همچین دیدگاهی داشت. در واقع از نگاه اپیکور خدایان اونقدر خوشند و اونقدر وضع خوبی دارن که نیازی به دخالت در احوال آدمیان این جهانی نمیبینن. در واقع اپیکور به عوض اینکه توسل پیدا بکنه برای توضیح این جهان به مشیت الهی یا چیزی از جنس تقدیر اساطیر یونانی، چیزهای این جهان رو خیلی طبیعت باورانه یا نچرالیستیک توضیح میداد و در نگاه اپیکور شما نیازی به خدایی که به تعبیر بعضی از فلاسفه دین خدای رخنپوشه، God of Gaps، خدایی که در واقع برای توضیح دادن برخی از پدیده های این جهان میاد، شما حاجتی به یک همچین خدایی در منظومه فکری اپیکوری ندارید. هست به این نگاه خودش اپیکور یک فلسفه برای زندگی میپرداخت، که خب در بحث ما حاجتی نیست که به این فلسفه اشاره کنیم. اما چیزی که لازمه در باب اپیکور بدونیم اینه که برخلاف دموکریتوس و اتمیست‌های پیشا سقراطی، اپیکور معتقد بود که حرکت اتم‌ها کاملاً دیترمینیستیک یا تعین‌گرایانه نیست و اتفاقاتی که میفته به خود ما بستگی داره. در واقع این که این نتیجه حاصل میشه یا نتیجه دیگری از دید اپیکور به ما بستگی داره بدون هیچ قید و شرطی. اپیکور میگفت که ما به همین دلیله که در واقع سرزنش میکنیم یک دیگر رو، با هم دیگه مخالفت میکنیم، کارهای خودمون یا کارهای دیگرون رو اصلاح میکنیم، تصحیح میکنیم، به این دلیله که فرض میکنیم علت این کارها در درون ماست و ما محصول تعین یافته ی حرکت اتفاقی اتم‌ها نیستیم، بلکه در درون ما قدرتی هست که میتونیم تعیین کنیم، انتخاب کنیم. به دلیل اینکه آثاری که از اپیکور به جا مونده اندکن، اپیکور شناس‌ها درباره اینکه آیا واقعاً اپیکور به ایندیترمینیسم باور داشته یا نه، حتی راجع به سایر دیدگاه‌های اپیکور جر و بحث‌های زیادی دارن. ولی در این که اپیکور جنبشی رو راه انداخت، به ویژه در روم باستان این جنبش به خوبی پا گرفت، در دورانی که امپراتوری روم در روزهای اوج خودش و در روزهای شکوه خودش بود، در این که طرفداران اپیکور، اپیکوریان ها غالبا به دیترمینیزم معتقد نبودند و غالبا طرفدار این دیترمینیزم بودند، در این تردیدی وجود نداره. خب از یکی از مشهورترین اپیکوری ها، یکی از مشهورترین کسانی که در روم باستان اندیشه اپیکور رو ترویج میداد، شاعری بود به نام لوکریشس که قرن یکم پیش از میلاد مسیح زندگی میکرد و مجموعه اشعار مشهوری داشت به نام On the Nature of Things، یا درباره طبیعت اشیا. گفتم که چندان اطمینان وجود نداره که خود اپیکور یک ایندیترمینیست بوده باشه. در واقع اپیکور چندان در مورد دیترمینیزم و ایندیترمینیزم حرف نمیزنه. چیزی که میگه اینه که سرچشمه علت اولیه در خود ما آدم هاست و البته از این نوع ایندیترمینیزم بیرون میاد. ولی کسی که مشخصاً ایندیترمینیست بود لوکریشسه. خب ما بر حسب خود دیوان اشعار لوکریشس سعی میکنیم بعضی از دلایلی که در واقع لوکریشس به سود اختیار در آدمی عرضه میکنه رو قدری ایضاح کنیم. خوشبختانه این مجموعه اشعار به زبان انگلیسی ترجمه شده و در دسترسه. خب یکی از دلایلی که لوکریشس میآورد برای اینکه دیترمینیزم نادرسته در یکی از بندهای همین دفتر مشخصه. میگه که فرض کنید هر حرکتی در این جهان به حرکت دیگری وابسته باشه و حرکت‌های تازه محصول حرکت‌های قبلی باشن، یعنی همون چیزی که اتمیست‌ها بهش اعتقاد دارن، که البته خود لوکریشس هم یک اتمیسته. بعد سوال میپرسه که اگر اینجور باشه اون وقت منشأ اختیار آدمی در کجاست؟ البته لوکریشس میپرسه که منشأ اختیار همه موجودات در کجاست؟ انگار که لوکریشس همه موجودات رو مختار میدونه، اعتقادی که ما امروز مطمئنن نداریم. یعنی امروز ما معتقد نیستیم که مثلا آمیب‌ها یا گوشخزک‌ها یا باکتری‌ها دارای اختیارن، بلکه مواردی از این دست رو بازیچه قوانین طبیعی میدونیم. ولی لوکریشس معتقده که همه موجودات واجد اختیارن. ولی میشه این سوال رو قدری جزئی تر پرسید که از دیدگاه لوکریشس اگر که هر چیزی معلول علتهای پیشین خودشه، خب منشأ اختیار در آدمی در کجاست؟ اینجاست که در واقع لوکریشس معتقده که خب منشأ اختیار در خود انسانه، درست مثل در واقع مراد خودش اپیکور، او هم منشأ اختیار رو در خود انسان میدونه. لوکریشس یک اتمیسته، منتها به رغم اتمیست های پیشا سقراطی مثل دموکریتوس که برای انسان اختیاری قائل نیستند و همه چیز رو اسیر زنجیره دیترمینیستی که علی و معلولی میدونن، لوکریشس برای انسان قائل به اختیاره. از طرف دیگه درست در توافق با اتمیست های پیشا سقراطی، لوکریشس هم به تقدیر اسطوره‌ای یا مشیت الهی باور نداره و در عوض به بخت یا به تعبیر خودش فورتونا اعتقاد داره، اینکه چیزها اتفاقی در جهان رخ میدن، حاصل برخورد اتفاقی اتم ها هستن. لوکریشس درست مثل استاد خودش اپیکور معتقده که جهان نامتناهی و بیکرانه، هم به لحاظ مکانی نامتناهی و بیکرانه، هم به لحاظ زمانی نامتناهی و بیکرانه، و از طرف دیگه هیچ غایت و تیلوس و مقصدی نداره، یک امریست بیغایت و بیهدف. جهان چیست در نگاه لوکریشس؟ به تبع اپیکور جهان عبارت است از اتم ها و خلأ، و البته استدلال هایی هم برای اینکه چرا خلأ وجود داره ارائه میده. اتم ها اشیاء مادی هستن که پرن، ملعن، ولی ما به خلأ هم نیاز داریم، در کنار وید به پلنوم هم نیاز داریم، چون اگر همه چیز پر بود، همه چیز ملع بود، همه چیز پلنوم بود، اون وقت چیزها نمیتونستن حرکت کنن، جایی برای حرکتشون وجود نداشت. و خب بدیهی از نظر لوکریشس که چیزها حرکت میکنن، چون حرکت میکنن باید وید یا خلأ وجود داشته باشه که چیزها جواز حرکت کردن پیدا بکنن. باز استدلال دیگری میاره لوکریشس برای اینکه چرا خلأ باید وجود داشته باشه. در نگاه لوکریشس اگر خلأ وجود نداشت، اون وقت همه اجسامی که اندازه یکسانی داشتن، مقدار ماده تشکیل دهنده شون هم یکسان بود. یعنی همه اجسامی که اندازه یکسانی داشتن، به تعبیر امروزی ها وزن یکسانی هم داشتن. چیزی که بدیهیه اینه که اینطور نیست که همه اجسامی که اندازه یکسان داشته باشن وزن یکسان داشته باشن. بنابراین باید خلأ وجود داشته باشه که یک جسم در عین اینکه اندازش با جسم دیگری یکسانه، ولی از اون جسم دیگه سبکتره. اما مفهوم خیلی مهمی که اتمیزم لوکریشس رو از اتمیزم فیلسوفان پیشاسقراطی مثل دموکریتوس جدا میکرد، مفهومی بود که در زبان رومی به اون میگفت کلاینمن. کلاینمن در زبان انگلیسی ترجمه شد به سورو، و سورو رو میتونیم در زبان خودمون ترجمه کنیم به کجروی. در واقع لوکریشس از unpredictable swerve یا کجروی غیر قابل پیشبینی اتم ها حرف میزد و معتقد بود که اتم ها یک دفعه کجروی میکنن، یک دفعه از مسیر خودشون خارج میشن و این خروج از مسیر برای ما قابل پیشبینی نیست. خب توجه کنید چه اتفاقی داره میفته. لوکریشس در واقع یک نظریه داشت برای همه چیز که اسمش هست اتمیزم، درست مثل دموکریتوس. منتها اگر دموکریتوس معتقد بود که اتم ها یکسره قاعده مند در واقع رفتار می کنن، لوکریشس هم معتقد بود اتم ها رفتار قاعده مندی دارن، ولی با یک استثناء، و اون این که گاهی اوقات اتم ها دوچار پدیده ای می شن که اسمش رو می زاش کلاینمن یا سورو یا کجروی. گاهی اوقات به نحو اتفاقی و غیر قابل پیشبینی تغییر مسیر میدن، راه خودشون رو کج میکنن، تغییر جهت میدن، و این کجروی و تغییر جهت به نحویه که به وسیله حرکات و ویژگی های اتم های دیگه متعین یا دیترمیند نشده. خب این یعنی چی؟ این یعنی گریز از دیترمینیزم اتمیست های پیشاسقراطی و گرایش به چیزی که بهش میشه گفت این دیترمینیزم. خب بندهای زیادی در مجموعه شعر لوکریشس هست که داله بر این مفهوم کجرویه، و در واقع میشه از اونها ادله لوکریشس رو به سود این مفهوم کجروی قدری تنقیح کرد. یکی از دلایلی که لوکریشس به سود این مفهوم کجروی میاره اینه که ما انسان‌ها موجودات مختاری هستیم، و چون ما انسان‌ها موجودات مختاری هستیم، بنابراین باید در حرکت اتم‌ها کجروی وجود داشته باشه و حرکت اتم‌ها کاملاً متعین نباشه. این درست همون استدلالیه که لیبرتاریانیزم در دفاع از اختیار اقامه میکنه. ما انسان ها مختاریم، بنابراین باید در مفهوم دیترمینیزم شک کرد. اما از خلال دیوان اشعار لوکریشس میشه دلایل دیگری رو هم به سود این که چرا اتم ها دوچار پدیده کجروی میشن پیدا کرد و تنقیح کرد. اگر خاطرتون باشه اتمیست های پیشا سقراطی مثل دموکریتوس و لوسیپوس معتقد بودند که اتم ها فقط در جهت پایین حرکت میکنن و با سرعت ثابت، و به همین طریق بود که میتونستن سقوط اجسام رو توضیح بدن. از طرف دیگه اتمیست های پیشا سقراطی معتقد بودند که اتم ها مدام با همدیگه در برخوردن، مدام به همدیگه اصابت میکنن. خب اگر اتم ها با سرعت ثابت و صرفاً به سمت پایین حرکت میکنن، چطور با همدیگه اصابت میکنن؟ در واقع اینجاست که بندی از اشعار دیوان لوکریشس به همین مطلب اشاره میکنه که اگر اتم ها کج روی نکنن و به سمت پایین مدام حرکت کنن، به تعبیر خود لوکریشس مثل قطره‌های باران و در خلا، اون وقت هیچ برخوردی بین اینا صورت نمیگیره و از دل طبیعت چیزی زاده نمیشه، چون زایش چیزها در نگاه اتمیست ها حاصل برخورد اتم هاست در طول میلیون ها سال. در واقع لوکریشس برای حل همین معضل در دل اتمیزم پیشا سقراطی مفهوم کجروی یا سورو رو وارد نظام اندیشگانی اتمیزم میکنه. سورو یا کجروی دو تا معضل رو میخواد حل کنه. یکی این که اتم ها چطور با همدیگه اندرکنش و تعامل دارن، به همدیگه اصابت میکنن اگر مدام به سمت پایین حرکت میکنن، که خب پاسخش از دید لوکریشس اینه که اتم ها دچار کجروی میشن به نحو اتفاقی، کجروی هایی که ما نمیتونیم پیش بینیشون کنیم. و معضل دوم این که ما انسان ها مختاریم و اگر که حرکت اتم ها کاملا متعین و دیترمینده، چطور ما اختیار داریم؟ باز مفهوم سورو پایه وجود اختیار در آدمی میشه. اتم ها به نحو غیر مترقبه ای کجروی میکنن و همین در واقع زمینه اختیار در آدمیه. مفهوم سورو یا کجروی یکی از اولین مفاهیم تاریخ فکر بشره که این دیترمینیزم رو برای ما توضیح میده و به نوعی اختیار باوری یا لیبرتاریانیزم دامن میزنه. یکی از مورخین امروزی که استاد دانشگاه هاروارد هم هست به اسم استفان گرینبلات، یک کتابی رو به همین نام تألیف کرده به نام The Swerve یا کجروی. عنوان کتاب هست How the Renaissance Began یا رنسانس چطور پا گرفت. خب این کتاب در مورد آراء لوکریشس و کتاب اشعار اون در باب ماهیت اشیاء و تأثیری که لوکریشس در رنسانس داشته. گرینبلات یک داستان بسیار جالب رو برای ما تعریف میکنه از کتاب اشعار لوکریشس، چون این کتاب اشعار قرنها بود که مخبوط شده بود و کسی بهش دسترسی نداشت، ولی اوائل قرن 15 یعنی 1417 یکی از کلکسیونرهای کتاب که از کارمندان واتیکان بوده به طور اتفاقی یک دفعه توی یکی از صومعه‌های آلمان، توی کتابخونه یکی از صومعه‌های آلمان کتاب اشعار لوکریشس رو پیدا میکنه. این آقای پوجیو براچیولینی که در واقع یکی از جمع کننده های مهم کتاب های باستانی بوده در ابتدای رنسانس، ناگهان با کتاب لوکریشس مواجه میشه و نویسنده کتاب کجروی یعنی گرینبلات به ما میگه که این کشف مثل یک انقلاب بود در دل اون روزگار. چرا؟ چون کتابی پیدا شده بود که دیگه به جای اینکه از مشیت الهی حرف بزنه، از روح حرف بزنه، از زندگی بعد از مرگ حرف بزنه، همه چیز رو حاصل حرکت اتفاقی اتم‌ها میدونست بدون اینکه دست خدایی در کار باشه. کتابی که سرشار بود از اندیشه‌های رسوا در نگاه مسیحیت اون روز، مسیحیت قرون وسطایی، اینکه هیچ نظم هوشمندانه‌ای، هیچ گرند دیزاینی، هیچ تدبیر الهی پسا پشت جهان نیست و جهان حاصل حرکت اتم هاییه که به نحو اتفاقی کجروی میکنن. خب در نگاه مورخ دانشگاه هاروارد این اتفاق در واقع کبریت پدیده‌ای که ما امروزه تحت عنوان رنسانس یا نوزایی میشناسیم رو کشید و یکی از عوامل مهم پا گرفتن رنسانس کشف دیوان اشعار لوکریشس بود. اما این مفهوم سورف یا کجروی که ما رو به نوعی ناتعین‌گرایی یا ایندیترمینیزم میرسونه یک مشکل مهم داره که در واقع تمام دیدگاه های اختیار باورانه یا لیبرتریانیستیک همین مشکل رو دارن. اون مشکل چیه؟ اون مشکل اینه که در واقع مفهوم سورف میخواست مفهوم اختیار رو نزد آدمیان نجات بده، اما اگر اختیار ناشی از کجروی های اتفاقی و غیر قابل پیشبینی اتم هاست، معنای این حرف اینه که این اختیار ناشی از شخصیت خود آدم نیست، بلکه یک واقعه تصادفیه، یک واقعه رندومه که حاصل کجروی اتفاقی اتم هاست. و خب این اختیار به معنایی که ما خوش می‌داریم نیست. ما در واقع وقتی که از اختیار حرف می‌زنیم مرادمون اینه که ما به نحو حساب شده ای گزینه الف رو انتخاب می‌کنیم و گزینه ب رو رد می‌کنیم. ولی مفهوم سورف یعنی ما به نحو اتفاقی بر اساس کجروی اتم‌ها گزینه ای رو رد می‌کنیم و گزینه دیگری رو انتخاب می‌کنیم. بنابراین این اون اختیاری نیست که ما دنبالشیم. و این اشکال رو چنان که بعدتر خواهید دید اندیشه های اختیار باورانه همیشه باهاش دست به گریبانند. اما این اولین تقریر از ایندیترمینیزم بود و اولین تقریر از لیبرتریانیزم در جهان باستان که با اپیکور شروع شد، به اپیکوری ها رسید و نماینده برجستشون در روم لوکریشس. اگر چند صد سال بعد جلو بریم به یک فیلسوف یونانی دیگه میرسیم به نام اسکندر آفرودیسی یا الکساندروف آفرودیزیاس، که در واقع این اسکندر آفرودیسی اواخر قرن دوم بعد از میلاد و اول قرن سوم بعد از میلاد زندگی میکرد و یکی از فیلسوفان مشائی است. فیلسوفان مشائی که در جهان باستان از پیروان ارسطو بودند و اندیشه های ارسطو رو شرح می کردن. و خب این اتفاق که فیلسوفی اندیشه های بدی نداشته باشه و شارح اندیشه های فیلسوف دیگری باشه در تاریخ فکر چیز غریبی نیست. همین لوکریشس در واقع شارح اندیشه های اپیکور بود و خود اپیکور به یک نحوی حسابی مدیون فیلسوفان اتمیست پیشا سقراطی بود. این اسکندر آفرودیسی یک کتاب مونده که باز خوشبختانه این کتاب هم به زبان انگلیسی ترجمه شده. کتاب اسکندر آفرودیسی اسمش هست در باب تقدیر یا آن فیت، که شارپلس به انگلیسی ترجمه کرده این کتاب رو و باز با خوندن بخش‌ها و بندهایی از این کتاب میتونیم لیبرتریانیزم رو به روایت اسکندر آفرودیسی تقریر کنیم. خب یکی از مفاهیمی که اسکندر طرح میکنه مفهوم power in action یا قدرتی است که در اعمال خود ما وجود داره. در نگاه اسکندر دیترمینیزم درست نیست، چون ما هر کاری که میکنیم یک قدرتی در درون ما هست که میتونیم اون کار رو انجام ندیم و خلاف اون کار رو انجام بدیم. در واقع در نگاه اسکندر آفرودیسی قدرتی در ما هست، قدرتی در کرد و کار ما هست، در کنش‌های انسانی هست که حتی میتونه در مغایرت با شخصیت خود انسان عمل کنه. ما میتونیم کاری رو بکنیم حتی اگر این کار در تخالف با سرشت و طبیعت ما باشه. در همین کتاب در باب تقدیر مثالی رو میزنه اسکندر، میگه که زوپیروس یک روز در واقع راجع به سقراط چیزهایی رو میگفت، راجع به سبک زندگی سقراط، که همراهان سقراط رو این حرفا خوش نیامد و ناراحت شدند از حرف زوپیروس. ولی سقراط به اونها گفت که نه، زوپیروس اصلا اشتباه نمی کنه، چرا که من واقعا ذاتن اینجوری بودم، سرشت من این بود. ولی اتفاقی که افتاد این که با انضباطی که از فلسفه ورزی برای من حاصل اومد من تونستم از سرشت خودم فراروی کنم و خودم رو تبدیل به آدم بهتری بکنم. معنای این حرف اینه که ما انسان‌ها میتونیم خلاف اون چیزی که بهش میگن نیچر ما یا ذات ما عمل کنیم. و خب این ادعای اصلی هر اختیار باور یا هر لیبرتریانیه که انسان‌ها میتونن خلاف ذاتشون عمل کنن. اجازه بدید یک تقریر دیگری از حرف اسکندر آفرودیسی به دست بدم. اگر یادتون باشه ما یک تقریری رو از دیترمینیزم به دست دادیم که میگفتیم اگر که دو جهان باشن که در لحظه T1 این دو جهان کاملا در وضع یکسانی قرار داشته باشن، یعنی آدم‌ها و موقعیت‌های این دو جهان کاملا شبیه به هم باشه، اون وقت این دو جهان اگر دیترمینیزم درست باشه در لحظه TN هم کاملا شبیه به همدیگه خواهند بود. حرف اسکندر آفرودیسی و اساسا حرف همه لیبرتریان ها اینه که اگر دو جهان داشته باشیم که در لحظه T1 کاملا شبیه به همدیگه باشن، هیچ ضمانتی وجود نداره که این دو جهان در لحظه TN هم کاملا شبیه به هم باشن. مثلا فرض کنید که در 1 مهر 1358 دو جهان کاملا شبیه به هم باشن، من در جهان اول باشم، یک کپی من هم در جهان دوم باشه، همینجور از پدر من، مادر من، از تک تک شماها، اون وقت اگر دیترمینیزم درست باشه در تاریخ 5 مهر 1395، اگر که به فرض ما در این تاریخ سر کلاس جبر و اختیار باشیم و شما مستمع این کلاس باشید و من مدرس این کلاس، دقیقا اگر در جهان اول این اتفاق بیفته در جهان دوم هم این همین اتفاق میفته. این دو جهان همه چیزشون در هر لحظه‌ای در آینده در هر TNی به ازای هر انی شبیه به هم دیگه خواهد بود. اما حرف اسکندر آفرودیسی چیه؟ حرف لیبرتاریان ها چیه؟ حرفشون اینه که نه، اینطوری نیست. اگر که این دو جهان در لحظه T1 کاملا شبیه به هم باشن، اون وقت مشخص نیست که در لحظه TN اینا دقیقا مثل هم باشن. ای بسا در مهر 95 من مشغول تدریس جبر و اختیار نباشم و شما هم مشغول شنیدن این درس نباشید و هر یک کار دیگری رو بکنید. چرا؟ چون یک قدرتی در ما هست که میتونیم انتخاب کنیم و حتی میتونیم خلاف سرشت خودمون دست به انتخاب بزنیم. خب این همون چیزیه که اسمش رو میگذاریم این دیترمینیزم. اگر لوکریشس با مفهوم کجروی از این دیترمینیزم دفاع میکرد، اسکندر آفرودیسی هم از این دیترمینیزم دفاع میکنه. اما دلایل اسکندر آفرودیسی برای این دیترمینیزم چیه؟ باز میشه از همین کتاب در باب تقدیر بعضی از دلایل او رو در باب این دیترمینیزم دید. یکی از دلایلی که اسکندر آفرودیسی به سود این دیترمینیزم و اختیار باوری میاره اینه که اگر دیترمینیزم درست باشه، اگر دیترمینیزم مورد نظر مثلا اتمیست های پیشا سقراطی درست باشه و ما صرفا بازیچه زنجیره علی و معلولی چیزها باشیم، اون وقت تعمق و ژرف‌اندیشی دلیبریشن در ما آدم های کار بیهوده است. خب ما آدم ها یک ویژگی داریم که همین ویژگی انسان ها رو برتر از حیوانات می نشاند و اون اینه که ما آدم ها در مورد کارهایی که می خواهیم بکنیم تعمق می کنیم. مولانا هم دقیقا همین حرف رو می گفت، گفت این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم. ما آدم ها دلیبریت می کنیم، تعمق می کنیم، این کار رو انجام بدم، اون کار رو انجام بدم. اگر واقعا ما اسیر چرخه دیترمینیستی که علی معلولی بودیم، اون وقت به نظر می رسید که این ژرف‌اندیشی در ما، این تعمق کردن در باب کارها کاری باشه اساسا بیهوده و بیفایده. علاوه بر این ما حتی راجع به کارهایی که در گذشته انجام دادیم ژرف‌اندیشی میکنیم. یک کاری رو در گذشته کردیم ولی امروز با خودمون که فکر میکنیم، تعمق میکنیم، میگیم که کاش که من این کار رو نکرده بودم، کاش که کار دیگری رو کرده بودم. این انگار در ما قدری اختیار وجود داره که ما برمیگردیم و به خودمون میگیم ای کاش من فلان کار رو نکرده بودم. بنابراین از دید اسکندر آفرودیسی، دلیبریشن یا تعمق یا ژرف‌اندیشی که یکی از ویژگی‌های ما انسان هاست، کلید فهم اختیار در آدمی است. اسکندر در همین کتاب در باب تقدیر میگه که این واضحه که جاهایی که ما ژرف‌اندیشی میکنیم، ژرف‌اندیشی میکنیم چون این ژرف‌اندیشی یک فایده ای داره و اگر فایده ای نداشت خب ژرف‌اندیشی نمیکردیم. این ما رو برمیگردونه به استدلالی که پیشتر در دیدگاه رواقیون دیدیم به نام استدلال تنبلها، The Argus Logos. استدلال تنبلها رو البته ما رد کردیم، ولی انگار در این استدلال تنبلها یک بصیرتی نهفته بود و اون این که استدلال تنبلها به ما میگفت اگر دترمینیزم درست باشه اون وقت هر تلاشی بیهوده است، چون چیزها مقدرند و غیر قابل اجتنابند و بنابراین تلاش ما تأثیری در روند رخ دادن چیزها نداره. و خب بنابراین ژرف‌اندیشی کردن و تعقل کردن و تعمق کردن و این که انسان با خودش فکر کنه این کار رو انجام بدم یا اون کار رو انجام بدم، این یک امر بیهوده است، یک کار بیفایده و عبثه. چرا بیفایده و عبثه؟ به خاطر اینکه اساساً گزینه ای پیش روی ما نیست که ما در موردش ژرف‌اندیشی کنیم. همه چیز پیشاپیش مقدر و متعینه، بنابراین ما گزینه ای نداریم. اما اسکندر آفرودیسی استدلال تنبلها رو وارونه میکنه. اسکندر آفرودیسی میگه همین که ما ژرف‌اندیشی و تعمق میکنیم، همین که ما میگیم این کار رو بکنم یا اون کار رو بکنم، نشان میده که دست ما کاملا بسته نیست و ژرف‌اندیشی تفاوت ایجاد میکنه در روند کارها. در واقع استدلال تنبلها به ما میگه که همه چیز مقدره و ما اختیاری نداریم، بنابراین ژرف‌اندیشی یک کار عبثه. اما اسکندر آفرودیسی به ما میگه ژرف‌اندیشی یک کار عبث نیست، بنابراین همه چیز مقدر نیست و ما آدمیان مختاریم. اما چرا ژرف‌اندیشی به درد میخوره از نظر اسکندر آفرودیسی؟ به خاطر اینکه انسانهایی که تعمق میکنند و ژرف‌اندیشی میکنند و در انتخابهای خودشون درنگ میکنند، حال و روز بهتری دارند. اینکه ما انسانها حال و روز بهتری از حیوانات داریم به واسطه همین ویژگیه. بنابراین اینکه آدمهای ژرف‌اندیش وضع بهتری دارند، زندگی بهتری رو از سر می‌گذرانند، بهروزی یا ویلبینگ بیشتری دارن، نشون میده که ژرف‌اندیشی کار عبثی نیست. و چون ژرف‌اندیشی کار عبثی نیست، بنابراین ما آدم‌ها مختاریم. ژرف‌اندیشی می‌کنیم که بین گزینه‌هایی که در میان اونها مخیریم یکی رو انتخاب کنیم. خب اینجاست که البته دترمینیست‌ها میتونن یک پاسخی رو به اسکندر آفرودیسی بدن و اون اینه که بله، تو درست میگی که ژرف‌اندیشی یکی از مزیت‌های ما آدم هاست. انسان‌های ژرف‌اندیش انسان‌هایی هستند که حال و روز بهتری دارن. کسی که ژرف‌اندیشی میکنه زندگی بهتری رو از سر میگذرونه. ولی نکته در اینجاست که باز ما آدم‌ها در خود همین که ژرف‌اندیشی بکنیم یا ژرف‌اندیشی نکنیم هم مجبور و متعینیم. به عبارت دیگه شخص الف وقتی که دو تا گزینه پیش روشه و نسبت به یک گزینه میل خیلی زیادی داره، حسابی دوست داره به اون سمت بره، شروع میکنه به تعمق کردن و درنگ کردن و ژرف‌اندیشی کردن. اما شخص ب وقتی دو گزینه پیش روشه کاملا تابع امیال و احساسات و عواطف آنیشه و اصلا ژرف‌اندیشی نمیکنه، اصلا درنگ نمیکنه. دترمینیست میگه من هم میپذیرم که حال و روز شخص الف از حال و روز شخص ب بهتره. منتها معنای این حرف این نیست که شخص الف در ژرف‌اندیشی و درنگ و تأمل و تعمق مختار بوده. نه، شخص الف هم در ژرف‌اندیشی و درنگ و تعمق و تأمل مختار نبوده، همونطور که شخص ب در این که هیچ ژرف‌اندیشی نکرده و هیچ تأملی نکرده مختار نبوده. به بیان دیگه یه دترمینیست میگه بله، ژرف‌اندیشی عبث نیست، یاوه نیست، نقش خیلی مهم میداره، ولی دیترمینده، متعینه، زنجیره علل پیشین او رو معین کردن. بذارید برای اینکه این سخن قدری واضح‌تر بشه یک مثال بزنم. شما میتونید بگید که زلزله، مثلا زلزله بم، به دلیل عکس العمل ناگهانی پوسته زمین در مقابل نیروهای خیلی شدید ایجاد میشه. عکس العمل ناگهانی پوسته زمین در ایجاد زلزله نقش دارد. اما خب خود همین عکس العمل ناگهانی پوسته زمین معلول یک سری عوامل قبل از اونه. در واقع درسته که عکس العمل ناگهانی پوسته زمین نقش اساسی در زلزله دارن، ولی معنیش این نیست که این عکس العمل ناگهانی یک امریست نامتعین. همین حرف رو میشه راجع به ژرف‌اندیشی گفت. بله، ژرف‌اندیشی نقش مهمی رو در تصمیم گیری آدمیان بازی میکنه، در اینکه آدمیان کامیابتر بشوند، بهروزتر بشوند، ولی معنیش این نیست که ژرف‌اندیشی فارغ از عوامل پیش از خودش عمل میکنه و معلول عوامل پیش از خودش نیست. ژرف‌اندیشی هم معلول عوامل پیش از خودشه و درست مثل عکس العمل ناگهانی پوسته زمین در زلزله یک امر متعین و دیترمینده. خب این یک استدلاله اسکندر آفرودیسی برای اختیار که میشه اسمش رو گذاشت استدلال مبتنی بر ژرف‌اندیشی و تعمق. اما یک استدلال دیگه هم از خلال کتاب اسکندر به سود اختیار و به سود این دیترمینیزم میشه پیدا کرد، و اون استدلال این که ما انسان‌ها از کارهای خودمون پشیمون میشیم. این یه فکته و همه ما آدم ها اینو تجربه کردیم که کاری رو انجام دادیم و بعد پشیمون شدیم. این نشون میده که انگار میتونستیم کار دیگری رو انجام بدیم که پشیمون شدیم، شبیه به استدلالی که اپیکور هم میکرد، و البته در ادبیات خود ما مولانا هم یک همچین استدلالی رو به سود اختیار داره. میگفت خجلت ما شد دلیل اختیار. این که ما خجالت میکشیم، شرمنده میشیم، انگار ما میتونستیم یه کار دیگه ای رو انجام بدیم، انگار ما مختار بودیم. در واقع حرف اسکندر آفرودیسی که حرف اپیکور هم هست اینه که ما شرمنده میشیم یا خجالت میکشیم، بنابراین ما اختیار داریم. اما خب باز به این استدلال هم میشه انتقاداتی وارد کرد. این که ما گمان میکنیم میتونستیم کار دیگه ای انجام بدیم و پشیمون میشیم، این نشون نمیده که ما واقعا میتونستیم کار دیگه ای انجام بدیم. بله، من پشیمون میشم و خیال میکنم میتونستم کار دیگری انجام بدم، به نظر من میرسه که میتونستم کار دیگری انجام بدم، ولی به نظر من میرسد که میتوانستم کار دیگری انجام بدهم معناش این نیست که واقعا میتونستم کار دیگری رو انجام بدم. این دو موردی که دیدیم، یعنی لوکریشس و اسکندر آفرودیسی، از اولین بارقه ها و جرقه های ایندیترمینیزم در تاریخ اندیشه مغرب زمینه. خب استدلال های لوکریشس و اسکندر آفرودیسی ممکنه خیلی از فلاسفه رو راضی نکنه و ممکنه استدلال های درخوری به سود لیبرتاریانیزم نباشه، و البته اینکه این استدلال ها استدلال های مناسبی به سود لیبرتاریانیزم نیست، این رو نمیرسونه که لیبرتاریانیزم یک اندیشه نادرسته. ما در جلسات آینده تقریرهای مدرن رو از لیبرتاریانیزم خواهیم دید. اما از جهان باستان که بگذریم، لیبرتاریانیزم در قرون وسطا هم به شکل دیگری و با استدلالهای دیگری سر بر میکنه. برخی از فیلسوفان قرون وسطا هم در مخالفت با دیترمینیزم و در دفاع از این دیترمینیزم سخنها گفتند، و میشه از لیبرتاریانیزم سده های میانه حرف زد. این لیبرتاریانیزم سده های میانه عمدتاً مبتنی است بر یک اصل، و اون اصل اسمش هست Liberty of Indifference. میشه ترجمه کرد به آزادی بی تفاوتی یا اختیار در بی‌اعتنایی، اختیار در عین بی‌اعتنایی. منتها ترجمه خیلی بهتر ترجیح بلا مرجه، که من راجبش میخوام توضیح بدم که این ترجیح بلا مرجه چیست. Liberty of Indifference یا ترجیح بلا مرجه یعنی موقعیتی که در اون گیر میفتیم، مخیر بین دو انتخاب، در حالی که هیچ رجحانی نداریم که کدوم یکی از گزینه ها رو انتخاب کنیم، هیچ دلیلی نداریم که گزینه الف رو انتخاب کنیم یا گزینه ب رو. به عبارتی هر دو گزینه کاملا یکسان به نظر میرسن. شاید از اولین متونی که از این ترجیح بلا مرجح یا لیبرتی آف ایندیفرنس سخن به میان آمده متن ارسطو باشه، کتاب مشهورش که به فارسی هم ترجمه شده، در باب آسمان ها. ارسطو آدمی رو در نظر میگیره که خیلی گرسنه است و به همون اندازه تشنه، و در یک سمت او غذاست و در یک سمت او آب، و این آدم نمیدونه که کدوم یکی رو انتخاب کنه، اول به سراغ آب بره و تشنگی خودش رو فرو بنشانه یا به سراغ غذا بره و سد جو کنه. این آدم در واقع در وضعیتی گرفتاره که میشه اسمش رو گذاشت ترجیح بلا مرجح، یا آزادی یا اختیار در عین بی‌تفاوتی، در عین اینکه دو گزینه هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. خب این لیبرتی آف ایندیفرنس رو در یک پارادوکس، در واقع نمیشه هم بهش گفت پارادوکس، در یک میشه گفت پازل یا معمایی که یکی از فیلسوفان فرانسوی قرون وسطایی به اسم ژان بوردین طرح میکنه، به وضوح میشه دید. معضلی که در ادبیات بحث مشهور شده به معضل اولاغ بیوریدن. این معضل اولاغ بیوریدن شاید بیشتر به تعبیر امروزی ها یک آزمایش فکری باشه تا یک پارادوکس، چون در واقع شما رو در حالتی گیر میندازه که انتخاب در اون بسیار مشکله، چون مرجحی وجود نداره. و اون این که یک اولاغی گیر افتاده بین دوتا کپه یونجه که این دوتا کپه یونجه با همدیگه هیچ تفاوتی ندارن و با همدیگه مو نمیزنن، این همدیگه این دوتا کپه یونجه، و اولاغ هم بسیار گرسنه است. خب از یک طرف هیچ مرجحی، هیچ رجحانی برای انتخاب بین این دوتا کپه نداره و از طرف دیگه خیلی گرسنه است. آزمون بیوریدن معتقده که این اولاغ آنقدر در این انتخاب مردد میمونه تا از گرسنگی جان بده و بمیره. نسب این آزمون فکری، آزمون اولاغ بیوریدن، به فیلسوف اسلامی غزالی میرسه و خب پیش از اون چنان که گفتم به ارسطو میرسه. البته نه ارسطو و نه بیوریدن و نه غزالی از این آزمون برای اثبات اختیار در آدمی بهره نبردند، اما در قرون وسطا دو فیلسوف دیگه از این آزمون استفاده کردند تا دیدگاه لیبرتاریانیستی خودشون رو پرورده بکنن و از نوعی ایندیترمینیزم حرف بزنن، و اون دو فیلسوف عبارت بودند از پیتر اولیوی و فیلسوف مشهور قرون وسطایی دانس سکاتس. پیتر اولیوی و دانس سکاتس از ترجیح بلا مرجح استفاده میکنن برای دفاع از ایندیترمینیسم. خب چی میگن اینا؟ اینا میگن که اگر ما آدم ها در یک همچین موقعیتی گیر کنیم، یعنی در موقعیتی که خیلی گرسنه ایم و دو تا ظرف غذا پیش روی ماست که هیچ کدومشون بر دیگری از دید ما برتری نداره و با همدیگه مو نمیزنن و عین همدیگه هستن، ما آدم ها اینجور نیست که انتخاب نکنیم و از گرسنگی تلف بشیم، بلکه ما دست به انتخاب میزنیم و از بین دوتا گزینه بالاخره یک گزینه رو انتخاب میکنیم و گرسنگی خودمون رو فرو مینشانیم، هرچند این دو گزینه با هم دیگه کاملا یکسان باشن. به عبارتی ما آدم ها بدون داشتن مرجح، یا به تعبیر دیگه بلا مرجح، میتونیم دست به انتخاب بزنیم. خب این که ما آدم ها میتونیم ترجیح بلا مرجح بدیم، خبر از این میده که ما آدم ها واجد اختیاریم. چرا؟ چون اگر همه چیز در یک زنجیره علی گیر افتاده باشه، اون وقت برای ما نباید فرقی بکنه بین گزینه الف و گزینه ب، چون هیچ عامل علی وجود نداره که این دوتا گزینه رو از هم دیگه تمیز بده و متمایز کنه. ولی ما ترجیح بلا مرجح میدیم، ما دست به انتخاب میزنیم، بنابراین معلومه که فراتر از زنجیره دیترمینیستیک علی و معلولی چیزی در ما وجود داره که اون چیز خب همون اختیاره. البته این دو فیلسوف معتقدن که وضع حیوانا با وضع ما یه تفاوتی داره. معتقدن حیوانات نمیتونن ترجیح بلا مرجح بدن. اولیوی میگفت تفاوت انسان و حیوان درست توی همینه که ما میتونیم ترجیح بلا مرجح بدیم ولی حیوان نمیتونه ترجیح بلا مرجح بده. بنابراین در اون دوراهه یا دیلمای بیوریدن حیوان وای میسه و فقط میشه چون اختیار نداره. اولیوی میگفت حتی اگر حیوان دست به اختیار بزنه در چنین شرایطی، باز هم فرایند انتخاب در حیوان با فرایند انتخاب در انسان فرق داره، چون اولاغ آزمون فکری بیوریدن نمیتونه درباره گزینه‌های یکسان ژرف‌اندیشی و تأمل کنه و بعد دست به انتخاب بزنه، ولی خب انسان‌ها میتونن تأمل کنن، تدبر کنن، درنگ کنن، ژرف‌اندیشی کنن و بعد دست به انتخاب بزنن. باز اولیوی معتقد بود که اولاغ داستان بیوریدن در این وضع اصلا قرار نمیگیره. چرا؟ چون اشتهاش و حواسش مانع میشه که در این موقعیت قرار بگیره، مانع میشه که اصلا بفهمه این دوتا کپه یونجه این همدیگه هستن و با همدیگه مونه میزنن. البته خب این دیدگاه شاید دیدگاه نامهربانانه این نسبت به حیوانات باشه. امروزه دیده نمیشه که حیوانی در شرایط ترجیح بلا مرجح قرار بگیره و از گرسنگی جون بده، و اگه انسان‌ها میتونن ترجیح بلا مرجح بدن، خب حیوان‌ها هم میتونن این کار رو انجام بدن. هرچند تفاوت هست بین نحوه انتخاب در انسان و نحوه انتخاب در حیوان. شاید جالب باشه براتون که این رو بگم که دوستان من در دانشگاه شیراز این آزمایش رو در واقع در قالب ربات آزمایش کردن، یعنی رباتی رو برنامه ریزی کردن به نحوی که بین دو تا گزینه برای ربات هیچ تفاوتی وجود نداشت و میخواستن ببینن آیا این ربات ترجیح بلا مرجح میده یا نه، ولی خب این ربات ترجیح بلا مرجح نداد و در واقع اونقدر ایستاد تا باتریش تموم شد، چارجش تموم شد و از پا افتاد. ولی خب حیوانات با ربات متفاوتند و انسان‌ها که به طریق اولا با ربات تفاوت دارند. بنابراین حرف این فیلسوفان سده میانه چیه؟ حرفشون اینه که اگر انسان میتونه ترجیح بلا مرجح بده، پس انسان مختاره. چرا؟ به خاطر اینکه انگار در شرایطی که زنجیره علی کاملا یکسانه، انسان میتونه یک عامل دیگر رو دخیل کنه و دست به انتخاب بزنه. اون عامل دیگه عبارت از اختیار. اما به این اثبات اختیار یا اثبات این دیترمینیزم بر پایه ترجیح بلا مرجح میشه انتقاداتی رو وارد کرد. اولین نقدی که میشه وارد کرد اینه که خب واقعا در زندگی واقعی انتخابهای ما اینجور نیست که بین دو گزینه بلا مرجح دست به انتخاب بزنیم، بین دو گزینه که کاملا یکسان باشن. چرا؟ چون حاصل یک همچین انتخابی خب یکیه، فرقی نمی کنه که شما به سمت کدوم ظرف غذا برید، حاصل یک ظرف غذای یکسانه که قرار گرسنگی شما رو فرو بنشونه. و خب این انتخاب یک انتخاب معنادار و مهم نیست، و چون این انتخاب یک انتخاب معنادار و مهم نیست، نمیشه ازش نتیجه گرفت که آدمی واجد اختیار در یک معنای قابل تأملی است. نه، در یک وضعیتی که بین دو گزینه هیچ تفاوت جدی وجود نداره و دو گزینه عیناً مثل همن، خب دست به انتخاب زدن اختیار نیست. اختیار به معنای درخور توجهی نیست دست کم. البته واقع اینه که آزمون فکری اولاغ بیوریدن حاوی یک بصیرته، یک نکته مهمی رو میخواد به ما بگه، و اون اینه که اگر ما انسانها بتونیم در شرایط بلا مرجح دست به انتخاب بزنیم، اون وقت میتونیم در شرایط دیگه همین نتیجه رو بگیریم که ما میتونیم دست به انتخاب بزنیم. یعنی اگر در شرایط بلا مرجح ما بتونیم بفهمیم که واجد عنصری به اسم اختیار هستیم، اون وقت در شرایط دیگه هم واجد این عنصر اختیار هستیم. ایراد دومی که به این اثبات اختیار بر پایه ترجیح بلا مرجح میشه گرفت اینه که وقتی که ما در شرایط بلا مرجح دست به انتخاب میزنیم، وقتی در شرایطی دست به انتخاب میزنیم که گزینه های پیش رومون کاملا یکسانن، اون وقت اصلا چه معنی میده حرف از اختیار زد؟ نیازی نیست شما از فری ویل یا اصلا از ویل حرف بزنید، نیازی نیست شما خواست خودتون رو دخیل کنید، نیازی نیست شما مختارانه دست به عمل بزنید. شما با شیر و خط هم میتونید انتخاب کنید، یکی از گزینه‌ها رو همینجور شانسی الله بختکی میتونید انتخاب کنید. این که نشون نمیده که شما مختار بودید. خب این نقد هم باز شاید بشه بهش اینطور پاسخ داد که بله، این درست که ما میتونستیم کاملا الله بختکی و با شیر و خط دست به انتخاب بزنیم و ترجیح بلا مرجح بدیم، درسته که میتونستیم این کار رو بکنیم، ولی چیزی که اهمیت داره اینه که آیا واقعا با شیر و خط دست به انتخاب زدیم یا نه. اگه خود من از سر اختیار مختارانه تصمیم گرفته باشم در شرایط بلا مرجح چی؟ بله این حرف درسته که در شرایط بلا مرجح واقعا نیاز به اختیار ندارید، شما شانسی رندوم الله بختکی هم میتونید دست به انتخاب بزنید. اما اینم ممکنه که واقعا من انتخاب کرده باشم در شرایط بلا مرجح و ادعای فیلسوفانی که بر اساس ترجیح بلا مرجح از اختیار دفاع میکنن اینه که شما در اون شرایط واقعا دست به انتخاب زدید، نه اینکه یک کار الله بختکی و شانسی کردید. فیلسوفی که در جهان مغرب زمین همین نگاه رو داشت و مخالف اثبات اختیار بر پایه ترجیح بلا مرجح بود، فیلسوف مشهور روشنگری اسکاتلندی دیوید هیوم بود. دیوید هیوم میگفت که مفهوم ترجیح بلا مرجح اساساً خنددار و مضحکه، اساساً یاوه است. چرا؟ چون این عین همون شانسه، عین همون رندومنسه، عین الله بختکی بودنه، فرقی با اون نمیکنه. بنابراین شما در واقع دارید به نحو اتفاقی و رندوم انتخاب میکنید، نه از سر اختیار. اما شاید جدیترین نقدی که دیترمینیست های دو آتشه به اثبات اختیار بر پایه ترجیح بلا مرجح وارد میکنن این باشه که اساساً وضعیت بلا مرجح ممکن نیست وجود داشته باشه. در هر وضعیتی شما یک مرجحی دارید، هر چند این مرجح خیلی کوچیک باشه. همین که یک ظرف یونجه سمت چپ واقع شده و یک ظرف یونجه دیگه سمت راست واقع شده، یا یک ظرف غذا مکانش با اون یکی ظرف غذا فرق میکنه، خود همین ممکنه یک مرجح باشه برای انتخاب کردن. در واقع شما نمیتونید بگید دو چیز همسانن، عین همدیگه هستن، آیدنتیکالن، ولی جاشون با هم دیگه فرق میکنه. خب اینا یه تفاوتی با هم دیگه دارن و همین تفاوت میتونه یک مرجح باشه. حالا سوال اینجاست که آیا واقعا ما شرایط بلا مرجح داریم یا نداریم؟ آیا واقعا شرایطی وجود داره که دو چیز با هم هیچ تفاوتی نداشته باشن، کاملا یکسان باشن؟ خب این رو نمیشه اثبات کرد که یک همچین شرایطی وجود نداره. ما نمیتونیم ثابت کنیم که اصلا هیچ شرایطی وجود نداره که برای آدم‌ها این دو شرایط با هم دیگه مو نزنه، مگر اینکه از قبل دیترمینیزم رو پیش فرض گرفته باشیم. به عبارتی این که شرایط بلا مرجح وجود نداره لازمش اینه که شما پیشاپیش به دیترمینیزم باور داشته باشید، وگرنه مثلا توی همون قصه بیوریدن، ماجرای الاغ بیوریدن، الاغ داستان بیوریدن، ممکنه دو ظرف رو کاملا یکسان ادراک کنه، ولی اگه شما یه دیترمینیست سفت و سخت باشید، خب میگید که نه، از دید این الاغ هم ممکن نیست که این دو ظرف دقیقا یکسان باشن. اما یک نقد دیگری میشه بر اثبات اختیار بر پایه ترجیح بلا مرجح کرد، و اون این که بله، ممکنه که دوتا کپه یونجه به نظر الاغ یکسان بیاد، یا دوتا ظرف غذا پیش چشم یک آدم گرسنه که کاملا هم یکسان باشه، این دو ظرف ممکنه به نظر اون فرد یکسان بیاد، اما این نافی این نیست که شاید وقتی که انتخاب میکنه یه عاملی وجود داشته که اون عامل باعث شده که اون آدم دست به انتخاب بزنه، منتها اون عامل در سطح نورون‌ها یا در سطح نوروترانسمیتورهاست، یا به تعبیر روانکاوانه در سطح ناخودآگاه اون عامل اتفاق میفته. به عبارتی به نظر میرسید که شما یک انتخاب آگاهانه و مختارانه انجام داده باشید، ولی واقعا اینجور نبوده و در سطح ناخودآگاه یه عاملی وجود داشته که شما دست به انتخاب زدید، یا در سطح نورون‌ها و انتقال دهنده نورون‌ها یک عاملی وجود داشته که مثلا شما ظرف غذای سمت راست رو به ظرف غذای سمت چپ ترجیح دادید. بله شما از این عامل بی‌خبرید، چون این عامل ناخودآگاهه، ولی این عامل وجود داره. این نقد هم دقیقاً دیترمینیزم رو پیش‌فرض می‌گیره، یعنی میگه دیترمینیزم درسته منتها در سطحی که ما بهش آگاهی نداریم هم درسته، در سطح ناخودآگاه ما هم درسته، یا در سطح خردتر، در سطح فرایندهای مرتبه پایینتر از ذهنی ما هم دیترمینیزم درسته. ولی خب این نقد یک نکته مهم می درش هست، یک بصیرت مهم می درش هست، و اون اینکه کسی به نظرش بیاد در شرایط یکسانی دست به انتخاب زده، معناش این نیست که واقعا هم در شرایط یکسان دست به انتخاب زده. اینکه شرایطی به نظر من شرایط بلا مرجح به نظر برسه، معنیش این نیست که این وضعیت واقعا هم بلا مرجح. پیشفرض لیبرتاریان های قرون وسطایی چه بود؟ این بود که این که فرد در شرایط بلا مرجح دست به انتخاب میزنه، یعنی در شرایطی که به نظرش میرسه همه چیز یکسانه دست به انتخاب میزنه، خبر از این میده که او مختاره و انتخاب او به وسیله عامل دیگری متعین نشده. اما بیشتر کارهایی که ما آدم‌ها می‌کنیم در دایره ناخودآگاه ما قرار داره. اگر که تلقی فروید رو از ناخودآگاهی بپذیریم، ناخودآگاه مثل کوه یخی است که اون نوک برآمده صرفاً ساحت خودآگاهی ماست و اون بخشی که زیر آبه و بخش بسیار عظیم‌تری است و خود نوک کوه بر اون بخش استواره، از دید ما پنهانه. بنابراین معلوم نیست که بشه گفت آنچه که به نظر ما ترجیح بلا مرجح میاد واقعا هم ترجیح بلا مرجح هست. بسیار خوب، بحث خودم رو ختم کنم برای این جلسه. گفتم که یکی از برداشت‌های مهم سکولار از مفهوم ضرورت عبارت است از دیترمینیزم علی، که این دیترمینیزم علی هم در جهان باستان و هم در دنیای مدرن مفهوم پرطرفداری است. در واکنش به دیترمینیزم علی، یکی از جریان‌هایی که معتقد دیترمینیزم علی نادرسته، یعنی این دیترمینیزم درسته، فیلسوفانی هستند که اسم اونها رو گذاشتیم اختیار باوران یا لیبرتاریان ها، و بعد از این گفتیم که لیبرتاریانیزم از جهان باستان شروع میشه با فیلسوفانی مثل اپیکورس، مثل لوکریشس، و رفته رفته به سده های میانه میاد و بر پایه اصل ترجیح بلا مرجح در سده های میانه از ایندیترمینیزم دفاع میشه، و البته در جهان مدرن لیبرتاریانیزم طرفدارانی داره که در جلسه آینده به لیبرتاریانیزم مدرن خواهیم پرداخت. ممنونم.